نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگری دیگر خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این شماره از نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. این هفته میخواییم ببینیم یارانه های 45500 تومانی چقدر میارزند. اما قبل از هر چیز در دنیای خبرهای اقتصادی این هفته گشت میزنیم.
بورس خبر. بهروز مرادی، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته احتمالاً یک شنبه هفته آینده، یعنی ششم اسفند ماه، لایحه بودجه به مجلس می رود. اگر این وعده عملی شود، دولت محمود احمدی نژاد رکورد تأخیر در ارائه لایحه بودجه را که 75 روز بود شکسته است و لایحه بودجه سال آینده را با 81 روز تأخیر به مجلس ارائه کرده است. پس از افزایش قیمت پسته و رسیدن آن به کیلویی 60,000 تومان، محسن جلالی پور رئیس انجمن پسته ایران با دولت برای عرضه پسته کیلویی 30,000 تومان در بازارهای نوروزی خبر داد. وبسایت خبر آنلاین در گزارشی نوشته قیمت 30,000 تومان برای هر کیلو پسته با احتساب هر دلار به قیمت ارز مبادلاتی 2500 تومان اعلام شده است. عفت رئیسی سرحدی، مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران، هزینه تمام شده عسل درجه یک را 15,000 تومان اعلام کرده که به گفته او در خرده فروشی ها بین 17 تا 20,000 تومان فروخته می شود. رئیسی سرحدی تأکید کرده که عسل طبیعی ارگانیک تا کیلوی 30,000 تومان نیز فروخته می شود. سازمان مدیریت صنعتی 100 شرکت برتر ایران در سال مالی 1390 را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، رتبه های اول تا چهارم از منظر فروش در این فهرست بدون تغییر باقی مانده است. هلدینگ ایران خودرو، شرکت پالایش نفت اصفهان، هلدینگ سایپا و هلدینگ سابکو رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. هلدینگ بانک صادرات در میان 100 شرکت برتر سال مالی 90 با 2 پله ارتقا نسبت به سال قبل مالی در رده پنجم قرار گرفته است.
لابلای یادداشت‌ها.
مرور و بررسی تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌ها رو از روزنامه جمهوری اسلامی شروع می‌کنیم و سرمقاله این روزنامه.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز دوشنبه خود به پیامدهای تأخیر بودجه اشاره کرده. سرمقاله نویس این روزنامه با اشاره به تناقض‌گویی‌های مسئولان دولتی درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده تأکید کرده است که در اقتصاد ایران بودجه جایگاه و نقش بسیار پررنگ‌تری دارد. نویسنده پس از آن با یادآوری اینکه اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است ادامه داده که عملاً بخش عمده‌ای از تبادلات مالی و اعتباری در اقتصاد کشور ما بدون درآمدهای نفتی قابل تصور و تعریف نیست. از این رو هر گونه تغییر معناداری در بودجه کشور تمامی ارکان و لایه‌های اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی در پایان با پیشبینی اینکه کار تصویب و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده تا خرداد ماه سال 92 به طول می انجامد تأکید کرده که این تأخیر به معنای بلا تکلیفی پیمانکاران بخش خصوصی، خواب سرمایه، افزایش مطالبات معوق بانکی و افزایش قراردادهای موقت سفید امضا خواهد بود.
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصاد، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه شرق نوشته، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را که با پیشفروش سکه طلا در دستور کار این بانک قرار گرفته، به نقد کشیده است. آقای آرانی از این سیاست با عنوان بیراهه پیشفروش سکه یاد کرده است. به نوشته آقای شایان آرانی، از آنجایی که دولت طلای زیادی در اختیار دارد، فکر می‌کند که با عرضه آنها به بازار می‌تواند کنترل نقدینگی را به دست گیرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه تحلیل خود نرخ سود سالانه پیش خرید سکه را 36% اعلام کرده که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه شرق کمتر از نرخ تورم است و مردم برای ادامه این روند رغبتی نخواهند داشت. به نوشته آقای شایان آرانی، دولت بهتر است به جای پیش فروش کردن سکه برای کنترل نقدینگی، با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هم نقدینگی را جمع کند و هم قدرت برنامه ریزی در سرمایه گذاری ها را به دست گیرد.
حسین راقفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که روز دوشنبه 30 بهمن ماه 91 برای روزنامه قانون نوشته پرسیده است، آیا دولت از تبعات سیاست‌های مالی خود آگاه است؟ این استاد اقتصاد دانشگاه توضیح داده که پرسش‌هایی از این دست پرسش‌هایی است که کارشناسان اقتصادی از زمان اعلام پرداخت مبلغی تحت عنوان ایدانه به مردم از خود می‌پرسند. به نوشته آقای راقفر، از منظر کارشناسی هرچه در یک جامعه شوک‌های اقتصادی به واسطه تزریق پول ایجاد شود، موجب خواهد شد دهک‌های ضعیف درآمدی در آن جامعه ضعیف‌تر شوند. یادداشت نویس روزنامه قانون در ادامه تاکید می‌کند که در چنین اقتصاد بیماری، تزریق پول، افزایش نقدینگی و شوک‌های اقتصادی تنها تعداد بیشتری از خانواده‌ها را زیر خط فقر خواهد برد.
زهرا کریمی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، به تلاش افرادی اشاره کرده است که این روزها از مردم می‌خواهند برای شب عید امسال آجیل نخرند تا موجب ثروتمندتر شدن عده‌ای سودجو نشوند. خانم کریمی این حرف را به نظر حرف درستی توصیف کرده، اما ادامه داده است که نباید فراموش کرد که تورم ناشی از کمبود عرضه در مقایسه با تقاضا در سایر عرصه‌ها نیز بروز کرده است. این اقتصاددان پس از عام دلایل افزایش نرخ تورم در ایران، از جمله پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های تولید اشاره کرده و پرسیده است آیا با تحریم کالاها رونق اقتصادی برمی‌گردد، شغل ایجاد می‌شود؟ خانم کریمی در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه خرید نکردن چاره کار نیست، نوشته راه حل مشکل اقتصاد ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و حذف موانع افزایش تولید است.
گاه شمار وعده ها.
نرخ تورم در سال 89، یعنی سالی که محمود احمدی نژاد با این سخنان در صدد آماده ساختن اذهان جامعه برای اجرای هدفمندی یارانه ها بود، عددی در حدود 12.4% بود.
ببین، مردم واقعا نباید نگران باشن. اصلا عدد تورم که خودش نقشی نداره، قدرت خرید مردمه که نقش داره. پیشبینی دولت اینه که بیش از اون حدی که قدرت خرید میخواد کاهش پیدا بکنه، دولت بذاره تو جیب مردم، بیش از اون حد. این یک اتفاق. اتفاق دومی که تو این طرح خواهد افتاد انشاءالله، ریشه های تورم خشکیده بشه.
حال کمتر از 3 سال پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رسمی تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال به 28.7% رسیده است. یعنی نرخ تورم در روزگار پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها با رشدی بیش از 130% مواجه شده. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، این روند سر بازایستادن ندارد. بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تا پایان امسال نرخ تورم به 32% خواهد رسید. 2.5 برابر شدن نرخ تورم در این 8 سال دلایل مختلفی دارد که کارشناسان اقتصادی به دفعات از آنها سخن گفتند. اما در میان این دلایل چندگانه، مهمترین عامل افزایش نرخ تورم رشد بی‌سابقه نقدینگی در این سالها بوده است. رقم نقدینگی در این کمتر از 8 سالی که از دولت محمود احمدی نژاد گذشته، رشدی 378% را تجربه کرده است. صاحب نظران اقتصادی 4 برابر شدن نرخ نقدینگی در این سالها را به بی‌انضباطی مالی دولت، کسری بودجه های هر ساله، حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه ها به مردم و استقراض دولت از بانک مرکزی که به چاپ اسکناس منتهی شده نسبت می دهند. شاید دولت مردان و مدافعان سیاست های اقتصادی دولت اعتقاد داشته باشند همگام با افزایش نرخ تورم در این سالها، دولت ماهانه به هر نفر یارانه ای معادل 45500 تومان پرداخت کرده که میتواند هزینه های افزایش یافته خانوارها را جبران کند. اما 45500 تومان های دی ماه سال 89 امروز چقدر ارزش دارند؟ با 45500 تومان در زمستان سال 89، یعنی نخستین ماه های پرداخت یارانه های نقدی در بازار آزاد ارز ایران، میتوانستید حدود 43 دلار بخرید. دلار در آن روزها در دامنه 1050 تومان نوسان می‌کرد. اما این روزها با 45500 تومان‌های ماهانه در بازار آزاد ارز ایران فقط می‌توان 13 دلار 3500 تومانی خریداری کرد. یعنی ارزش یارانه‌های نقدی از زمان آغاز پرداخت آنها بر مبنای دلار چیزی در حدود 70% کاهش داشته است. اگر ارزش یارانه‌ها را با احتساب نرخ تورم 2 سال گذشته محاسبه کنیم هم به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. بدون در نظر گرفتن تورم 3 ماه پایانی سال 89 یارانه‌های 45500 تومانی در سال 90 با تورمی 21.5% روبرو شدند. به روایت بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان دی ماه سال 91 28.7% بوده. در واقع این روزها ارزش واقعی یارانه‌های ماهانه 25500 تومان است. حال باید دید این ارزش واقعی میتواند قدرت خرید یارانه بگیران را پس از افزایش قیمت‌ها ثابت نگاه دارد یا خیر. به پایان این شماره نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از هانا کاویانی و نوشین سید حسینی که من را در اجرای این مجله یاری کردند سپاسگزارم. همچنین از شما که شنونده و همراه این شماره نمایر بودید نیز متشکرم. راه ارتباطی من و شما را هم از یاد نبرید. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد یا پرسشی دارید به نمایر@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا نمایر و هفته دیگه، روز و روزگارتون خوش.